جفانی فشکو برای رسیدای گولم به نام افان ابراهیمی، سجاد ملوش، ناصر جفشیزی، محمود بارکزی و جمعگول نورزی. ممنون.
یک برنامه پر از نغمه های دلنشین و لحظات زیبا. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزار هستیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. امیدوار هستیم که این سفر موسیقیایی لحظاتی شاد و پر انرژی را برتان رقم زده باشد. تا برنامه بعد با دلهایی پر از امید و لبخند با شما خداحافظی میکنیم با امید فردا و یک دور همی شاد دیگه. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. عمل کرد، عمل کرد. مخاطبان اصلی ما در این سلسله مطالب فارسی زبانان افغانستان هستند و همین دلیل بیشتر به غلطهای رایج در فارسی این کشور اشاره می کنیم، ولی در بعضی موارد به نظر می رسد که آگاهی از غلطهای زبانی رایج در دیگر کشورهای فارسی زبان نیز مفید باشد، با ویژه که فارسی زبانان کشورهای مختلف به خاطر ارتباطات روزافزون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش با زبان همدیگر نیز آشنا می شوند. با هم ارتباط دارند و گاه چیزهایی از همدیگر به وام می گیرند. به هر حال ما امروز به یکی از غلطهای رایج در میان فارسی زبانان ایران اشاره می کنیم و آن تلفظ کلمات عمل کرد و کار کرد است. ما همه می دانیم که در مصدر کردن و مشتقات آن همواره حرف کاف با فتحه ادا می شود. یعنی ما می گوییم کار کردم و نمی گوییم کار کردم. همچنین می گوییم فکر کردن و نمی گوییم فکر کردن. پس طبیعی است که کلمات عمل کرد و کار کرد نیز به همین صورت تلفظ شوند، نه به صورت عمل کرد و کار کرد. پس به خاطر داشته باشیم که بگوییم عمل کرد و کار کرد.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
نگاه روز، برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میگردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز. به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در جهانی که برخی کشورها با دلارهای نفتی امنیت وارداتی می خرند، ایران امنیت را می سازد. این برنامه روایت تمایز میان خرید امنیت و ساخت اقتدار است. تفاوتی که جهان امروز آن را در توانمندی بومی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بروشنی مشاهده می کند. دلارها رد و بدل می شود، مطالبی مکتوب می گردد و روی کاغذ امنیت فروخته می شود. کشور خریدار امنیت به خیال این که با پرداخت میلیاردها دلار دیگر خطری از سوی دشمن یا دشمنان تهدیدش نمی کند شادمان است. اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که اقتدار و امنیت را نمی توان با کاغذ و روی کاغذ معامله کرد. آنچه به این شکل معامله می شود، سایه ای از یک امنیت پوشالی و موقت است. توانمندی واقعی طولانی مدت و ماندگار زمانی معنا پیدا می کند که ریشه در اراده، استقلال و خودباوری داشته باشد. دقیقاً همان چیزی که حالا جهان آن را به وضوح در توانمندی دفاعی ایران تماشا می کند. آنچه امروز دنیا نظاره می کند، امنیت و اقتدار است که جمهوری اسلامی ایران در طول این سالها بدون تکیه به هیچ کشوری و تنها با اتکا به نیروهای متعهد، متخصص و توانمند بومی خود به آن دست یافته است. اکنون جمهوری اسلامی ایران تمامی معادلات جهانی را در حوزه امنیت تغییر داده است و این تنها بخشی از توانمندی دفاعی ایران است که در معرض دیدگان جهان و جهانیان قرار گرفته است. در دنیای پرچالش امروز، بسیاری از کشورها برای حفظ موجودیت و ثبات خود به گزینه‌های مختلفی روی می‌آورند. یکی از این گزینه‌ها با نام خرید امنیت شهرت یافته است. گزینه‌ای که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به خوبی آن را می‌شناسند و به آن روی آورده و فکر می‌کنند، می‌توانند با اختصاص میلیاردها دلار از ثروت خود به کشورهای دیگر از آنها امنیت و اقتدار را خریداری کنند. غافل از این که با دلار نمی‌توان امنیت خرید، زیرا اقتدار و امنیت خریدنی نیست. دوستان بیایید نگاهی عمیق‌تر به این موضوع بیندازیم. وقتی صحبت از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می شود، ذهنها به سمت آسمان خراش‌های سر به فلک کشیده، شهرهای مدرن و البته قراردادهای عظیم تسلیحاتی می رود. آمارهای جهانی نشان می دهد که این کشورها از بزرگترین وارد کنندگان سلاح در جهان هستند. اما در پس این ظاهر پرزرق و برق یک واقعیت مهم نهفته است: وابستگی. این حجم از خرید تسلیحات نه تنها منجر به خودکفایی دفاعی نمی شود، بلکه این کشورها را به مشتریان دائمی و وابستهی تبدیل می کند که بقای نظامشان به تکنولوژی، قطعات یدکی و حتی تخصص نیروی انسانی خارجی گره خورده است. در واقع امنیت آنها در گرو اراده و منافع کشورهای تأمین کننده می باشد. و حالا یک پرسش: آیا امنیتی که با پول خریده شود و به اراده دیگری وابسته باشد می تواند مایه اقتدار و غرور ملی باشد؟ مسلماً خیر. در مقابل این الگو، جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. کشوری که بیش از 14 است که تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفته. تحریم هایی که حتی دسترسی به ساده ترین تکنولوژی ها را هم محدود کرده است. کشور ایران در طول این سالها مسیری کاملا متفاوت را پیش گرفته است، مسیری که شعارش ما می توانیم بوده و به اقتدار و امنیت منجر شده است. جمهوری اسلامی ایران به جای تکیه بر کشورهای دیگر و خرید تسلیحات و ساختن روی آورده و به جای وابستگی استقلال را سر لوحه کار خویش قرار داده است. امروز قدرت دفاعی ایران نتیجه سالها تلاش شبانه روزی دانشمندان، متخصصان و مهندسان جوان همین مرز و بوم است. از ساخت انواع مشکای نقطه‌زن با دقت بالا که کابوس دشمنان شده اند تا پهپادهایی که در جهان حرفها برای گفتن دارند و سامانه‌های پدافندی که آسمان ایران را برای متجاوزان ناامن کرده اند. این توانمندی در دل تحریم ها با تکیه بر دانش بومی و نیروی انسانی متعهد به دست آمده است و حالا جهان نظارگر قدرت و توان دفاعی ایران است. قدرت و توانمندی که بر پایه استقلال و خودباوری و نه تکیه به دیگران رقم خورده است. مهمتر از همه این است که امنیت ایران نه تنها در بعد سخت افزاری و نظامی، بلکه در بعد نرم افزاری و اعتقادی نیز ریشه دارد. این امنیت از ایمان مردم، از روحیه مقاومت، از تکیه بر آرمان ها و از حضور مردمی در صحنه های مختلف نشأت می گیرد. اینها عناصری هستند که هرگز با پول نمی توان خرید. بدون شک یک ملت مقاوم و متحد بزرگترین دستاورد دفاعی در مقابل دشمنان است. و حالا به این پرسش می رسیم که چرا امنیت خریدنی نیست؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به چند نکته اشاره کنیم. نخستین نکته این است که امنیتی که از خارج وارد شود هیچگاه ماندگار نخواهد بود و هر لحظه ممکن است با تغییر سیاست‌های فروشنده این امنیت سلب شود. از طرفی اقتدار یک ملت در توانایی‌های بومی آن نهفته است. وقتی کشوری نمی‌تواند نیازهای دفاعی خود را تأمین کند، چگونه می‌تواند ادعای اقتدار واقعی داشته باشد؟ اقتدار در خودباوری است. نکته مهم دیگر این است که در شرایط بحرانی تکیه بر نیروی خارجی یا تسلیحات وارداتی بسیار شکننده است. آیا در اوج نبرد می توانید روی قطعات یدکی یا پشتیبانی فنی کشوری حساب کنید که منافعش با منافع شما همسو نیست؟ تاریخ نشان داده است که پاسخ این سوال خیر است. بدون شک امنیت واقعی نه از ترس دشمن، که از اعتماد به نفس و آمادگی درونی حاصل می شود. امنیتی که یک ملت با دستان خود، با دانش خود، با همت و با استقامت می سازد پایدار و ماندگار است. این امنیت نه تنها ضامن بقا که مایه غرور و افتخار نیز می باشد. در پایان دوستان این نکته را باید یادآور شد که امنیت واقعی، امنیتی که مایه اقتدار و سربلندی یک ملت باشد، خریدنی نیست. امنیت یک محصول وارداتی نیست، بلکه یک پدیده بومی است. پدیده‌ای که در دل مقاومت، دانش بومی، اراده ملی و از خودگذشتگی یک ملت متولد می شود. این است تفاوت میان خرید امنیت و ساخت امنیت. و این است راز ماندگاری و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان. آنچه امروز جهان با بهت از قدرت و اقتدار ایران می‌بیند تنها گوشه‌ای از توانمندی‌های فرزندان این مرز و بوم است. دریایی از دانش و فناوری در اعماق این سرزمین خفته است که در زمان مقتضی جهانیان را مبهوت خواهد کرد. آری، ایران با اتکا به خداوند متعال و همت جوانانش به قله‌های رفیع اقتدار دست یافته و در این مسیر لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. قدرت بازدارندگی ایران نه تنها حافظ مرزهای این سرزمین بلکه ضامن ثبات و امنیت منطقه است. این پیام صلح و دوستی برای تمام ملت‌های آزاده جهان است. هر کس که چشم طمع به این خاک داشته باشد با پاسخی کوبنده و پشیمان کننده روبرو خواهد شد. این وعده الهی است و تاریخ گواه آن. خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام و ارادت به خدمت شما دوستان و همراهان نازنین برنامه راه روشن. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. چنان که در برنامه گذشته گفتیم، امام علی علیه السلام در دورانی که حکومت ایشان غصب شده بود، برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین با خلفا همکاری میکردند و به آنها مشورت میدادند و جلوه بسیاری از خطاها می گرفتند. در این برنامه هم به ادامه همان موضوع می پردازیم. لطفاً تا پایان در کنار ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به خدمت شما شنوندگان نازنین، همراهان خوب برنامه راه روشن. در این برنامه هم ما همچنان بحث امامت را دنبال میکنیم. در برنامه قبل گفتیم که بر اساس توصیه های مکرر رسول خدا، علی علیه السلام شایسته ترین شخصیت برای جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و رهبری مسلمانان پس از آن حضرت بود. اما متاسفانه بدون توجه به سفارشات آخرین فرستاده الهی، حوادث به گونه دیگری رقم خورد و افراد دیگری در رأس حاکمیت قرار گرفتند. در شرایطی که فقدان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دلها را لرزان و امیدها را کمرنگ کرده بود، نزاع بر سر جانشینیان حضرت میتونست چشمانداز آینده جهان اسلام را تیره و تار بسازد. از طرفی در صورت گسترش دامنه اختلافات، دشمنان اسلام هم در داخل سرزمین اسلامی و هم خارج از آن انگیزه و جرأت بیشتری برای ضربه زدن به اسلام پیدا می کردند. در این وضعیت خطرناک، امام علی علیه السلام از رویارویی و مقابله برای رسیدن به خلافت صرف نظر کرد و راه خیشتنداری را در پیش گرفت تا اصل اسلام محفوظ بماند و امت اسلامی متفرق و پراکنده نشد. به این ترتیب تا روزی که مردم به خانه علی علیه السلام هجوم آوردند و ملتمسانه خواهان خلافت آن حضرت شدند، او از مسند حکومت دوری گزید. امام علی علیه السلام در این دوران 25 ساله سختی ها را تحمل کرد و بردباری و خیشتنداری فراوانی از خود نشان داد. آن حضرت وضعیت خیش را این چنین به تصویر می کشه. همانند کسی که استخوان در گلو و خار در چشم دارد بردباری ورزیدم. در این مدت علی علیه السلام خدمات اجتماعی و عام المنفعه زیادی انجام داد. به حفر قنات، درختکاری و احداث نخلستان می پرداخت و آنها را وقف درماندگان و یتیمان می کرد. از راه زراعت امرار معاش می کرد. شبانگاهان با دلی اندوهبار در نخلستانها با خدایش خلوت می گزید و روز هنگام در صحنه های گوناگون حضور می یافت. کنار آن علی علیه السلام نقشی سازنده و تأثیر گذار در هدایت جامعه و رشد علمی و فکری آن داشت، به گونه ای که میتوان گفت سررشته خیلی از علوم مسلمانان از جمله تفسیر، فقه، کلام و نحو عربی به آن حضرت میرسه. یکی از مهمترین اقدامات علی علیه السلام در آن روزگار جمع آوری قرآن بود. تا قبل از آن قرآن به صورت پراکنده در اوراق و پوست ها و کاغذ ها نوشته شده بود. آن حضرت با خود عهد کرد که ردا بر دوش نندازه و از خانه خارج نشه تا قرآن را گرد آوری کنه. در این دوران علی علیه السلام با توجه به شناخت خود از دریای بی انتهای معارف قرآن در نشست های خصوصی به تفسیر آیات کتاب الهی می پرداخت و از این طریق بنیان های معرفتی یاران را تقویت می کرد. نکته قابل توجه در مورد علی علیه السلام این هست که خلفا در مشکلات فکری و عقیدتی و حتی سیاسی و نظامی از وی کمک می گرفتند. استمداد خلفا از امام علی علیه السلام از حقایق مسلم تاریخی است که انبوهی از مدارک قطعی آن را تایید می کنه و هیچ فرد منصفی نمی تانه آن را نادیده بگیره. این خود حاکی از آن است که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام داناترین فرد امت و کتاب و سنت و اصول و فروع دین و مصالح سیاسی اسلام بود. امام علی علیه السلام هیچگاه تحت تأثیر خواسته ها و تمنیات شخصی خیش عمل نمی کرد. او به امور مهمتری چون مصلحت اسلام و مسلمین، دفاع از کیان اسلام، برقراری عدالت، مبارزه با انحراف و فساد و حمایت از حقوق مردم به ویژه ستم دیدگان می اندیشید. همکاری ایشان در برخی موارد با خلفا نیز از همین نگاه قابل تفسیر است. حجت الاسلام و المسلمین رفعتی نائینی، کارشناس امور دینی.
حضرت علی علیه السلام باش مشورت می کردن، به خصوص خلیفه دوم. در مواردی که مشورت می کردن، حضرت می دید که اینجا بحث حفظ کیان اصل اسلامه، لذا مشورت می دادن. در امور قضایی گاهی می دیدن که حق یک مظلوم داره ضایع میشه، حضرت خودشون ورود پیدا میکردن. بله، رابطه امیرالمومنین با خلفا این چنین رابطه ای بود. اگر از اون مشورتی میخواستن مشورت میدادن. ارتباط حضرت علی با اصحاب پیامبر بسیار رابطه خوبی بود. صحابه بعد از رسول خدا خب اومدن یک مسائلی رو ایجاد کردن، اما امیرالمومنین نیومدن شمشیر بکشن بیان سر صدا بکنن. این صبر امیرالمومنین بود، اما جایی که می‌دیدن که کیان اسلام در خطر هست می‌مدن نصیحت می‌کردن، می‌مدن مشورت می‌دادن، چند جا به خود عثمان نصیحت کردن و خب خلیفه سوم گوش نکردن به این نصیحت‌ها. اگر گوش می‌کردن چه بسا به این فرجام نمی‌رسید. و در این حالی که خلیفه سوم به نصیحت‌های امیرالمومنین گوش نمی‌کردند، اما در این حال امیرالمومنین موافق نبودند که مسلمان‌ها برن خلیفه رو بکشن و خلیفه کشی باب بشود. باید مردم بدونن این خلیفه است، بالاخره داره حکومت میکنه، اما اشتباهاتش رو هم به پای اسلام نبندن، به پای رسول خدا نبندن. لذا وقتی که دستور داد تبعید بشه ابوذر، امیرالمومنین مخالفت کرد، ولی خب عثمان گوش نکرد به نصیحت علی علیه السلام. دستور داد حتی کسی بدرقه نکنه ابوذر رو. ببینید رابطه ای که امیرالمومنین داره با خلفا اینجور نیست که همش رابطه چی باشه؟ کاملا همسو و این حرفا نیست. اون جاهایی که باید همسویی بکنه به خاطر حفظ اصل اسلام آمده همسویی میکنه، از مظلومی بخواد حمایت بکنه. همینجا در قضیه ابوذر که داشتم عرض میکردم، ببینید اینجا آمدن امیرالمومنین بدرقه کردن ابوذر رو، خودشون همراه با حسن، همراه با حسین علیه السلام، با دو فرزندشون آمدن. ابوبکر بر سر منبر رسول خدا نشسته، بلادری این روایت رو نقل میکنه، انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 383 میگه که خطب ابوبکر یومن فجاء الحسن، داشت خطبه میخوند ابوبکر، امام حسن یه نوجوان بچه سال وارد مسجد شدن، فقال انزل عن منبر ابی، بیا پایین از منبر بابام، از منبر جدم پدرم. امیرالمومنین اونجا اشاره کردن لیس هذا عن ملأ منا، یعنی حضرت نمیخواستند اختلاف رو در جامعه به وجود بیارن، از حقشون گذشتن و ارتباط با خلفا رو به اون صورتی که عرض کردیم داشتن.
امیر المؤمنین مولا علی علی، 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 مکیم حبل المتینم، مکیم حق الیقینم، مکیم باب المرادم، مکیم فتح المبینم، مکیم فتح المبینم، مکیم فتح المبینم، مکیم کهف امانم، مکیم حسن حسینم، مکیم عالی اعلا، من امیر المؤمنینم، من امیر المؤمنینم، من امیر المؤمنینم، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
علی علیه السلام در دوران خلفا در حوادث مربوط به جنگ‌های داخلی و فتوحات خارجی شرکت نمی‌کرد. در این حال وقتی که پای مصلحت دین و سرنوشت مسلمانان به میان می‌آمد، در جلسات مشورتی حضور می‌یافت و چون مشاوری هوشیار و تیزبین با نظرات سنجیده و حکیمانش خلفا را راهنمایی می‌کرد. خلفا نیز به جایگاه محوری علی علیه السلام اذعان داشتند و دیدگاه‌های او را در مسائل حکومتی کلیدی و راهگشا می‌دانستند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد هم همین موضوع را پی میگیریم. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، و یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
شیرین می روانه، ای کاش به من سخن بگویه، از یار شیرین می روانه. سجایت میکنم گر از ما شبی رازی برازم باشی حال تو آنم از صد خیمایت میکنم دروازه بزن دروازه بزن بگو گدایم مرم بگذار که بی نوایم های کاش در من سخن بگایم از یار شیرین و مهربانم های کاش در من سخن بگایم از یار شیرین و خدا را بکنیم هر کشی نود به نام تو یاد شویم.
به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی کودکان هستیم تا در ارتباط با شایع‌ترین مشکلات مادرزادی قلبی در کودکان صحبت بکنیم. می‌دانیم که مشکلات و بیماری‌های قلبی در کودکان که علائمش ممکنه در زمان تولد و یا در سال‌های بعد از او آشکار و معلوم شود، جزء مسائل خاصی هست که برای پدرها و مادرها و خانواده‌ها و فامیل‌ها بسیار جدی و مهم است. چون اگر زود تشخیص داده شود با موقع معالجه و اقدامات درمانی برای او صورت بگیره، طفلشان اولادشان در سالهای بعد میتونن یک زندگی بسیار راحت و سالم و موفقی داشته باشه. اما اگر خدای نخواسته شناخته نشود، چون مسئله مشکلات قلبی است، میتونه در سالهای بعد مشکلات بسیار جدی و خطر آفرینی را برای طفل و جوان و اولادشان داشته باشه. امید است که این بحث با ما پیگیری بکنین. گرچه این مشکلات الحمدلله کم و نادر است، اما وقتی وجود داشته باشد بسیار میتونه مشکل آفرین باشد. برای همین این بحث با ما دنبال بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر راد گودرزی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای زحمتکشتون و شنونده های مشتاق رادیو.
تشکر و سپاس از این که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز میخواییم دکتر صاحب در ارتباط با انواع و اقسام مریضی های مادرزادی قلب و شیوع اونها در جامعه صحبت بکنین و اصولا دکتر صاحب قلب جنین در رحم و بطن مادر از کی و چی زمانی شروع به کار و فعالیت میکنه ایره بگوین و از چی زمانی میشه فعالیت قلب جنین مطالعه و بررسی کرد؟
از حدود هفته هفتم جنینی قلب تشکیل میشه و قابل شناسایی میشه، به نحوی که اگه با سونوگرافی نشه قلب رو تشخیص داد یه جورایی دیگه باید حاملگی رو ناموفق تلقی کرد و از هفته دوازدهم ضربانات قلب به خوبی قابل شناسایی، یعنی با سونوگرافی اون صدای شیرین و لذت بخش قلب رو مادر برای اولین بار یا به خوبی خواهد شنید. اما اگه بخوایم ساختمون قلب رو تحلیل بکنیم و تشخیص بیماری بگذاریم باید تا 16 هفتگی صبر بکنیم که با اکوکاردیوگرافی قلب جنین بشه به خوبی ساختمان قلب رویت کرد و نواقصش رو شناسایی کرد.
بله،
چرا اولا به این بیماری میگم بیماری مادرزادی قلبی؟ خب اینو در مقابل بیماری اکتسابی قلب باید گذاشت. یه سری بیماری ها هستن که بعد از تولد اتفاق میفتن، معروف ترینش روماتیسم قلبی است. خب اینا مادرزادی نیستن. مادرزادی زمان تولد همراه با نوزاد هست. حالا به تعبیری ما میگیم تو خط تولید مشکل وجود داشته و محصول معیوب خارج شده. از زمان تولد وجود داره. این بیماری های مادرزادی قلبی برای اینکه توصیفشون بکنیم یه مقدمه لازم است من بگم از اینکه ما در اصل دو تا قلب داریم. دو تا پمپ هستن که با هماهنگی خیلی خوبی در کنار هم کار میکنن. یه پمپ مخصوص پمپاژ خون روشن هست به اعضا و جواره و پمپ دیگه که کمک کار پمپ اصلی هست در سمت راست واقع شده وظیفش رسوندن خون تیره هست به ریه برای تصفیه شدن مجدد. مثل هر پمپی خب اینا ورودی دارن، یه مت محفظه تحویل گیرنده دارن که بهش میگیم دهلیز، یه پمپ اصلی دارن که بهش میگیم بات و لوله‌های خروجی.
بله،
خداوند نهایت بهره‌وری رو در ساخت قلب رعایت کرده، یعنی دو تا پمپ رو یه جا با هم قرار داده، یه دیواری مشترک دارن، مثل دو تا زمینه به جای اینکه کنار هم هستن به جای اینکه دو تا دیوار باشه یه دیوار حائل هست بینشون و از سیستم الکتریکی و برق مشترک هم استفاده میکنن، چون ما ضربان ساز قلب یه دونه است ولی هر دو تا پمپ با هم کار میکنن، بسیار هماهنگ. بیماری های مادرزادی قلب میتونن ساده باشند یا پیچیده. بیماری ساده شامل بیماری هایی است که عمدتاً این حائل یا دیواری بین دو تا پمپ رو درگیر میکنه که شایع‌ترین بیماری های مادرزادی قلبی هم همینا هستن. سوراخ قلبی معروف هم همینجا وجود داره، یعنی حائل و دیواری مجزا کننده دو تا پمپ نقص داره و دو تا پمپ با هم مرتبط میشن، بده بستون میکنن، خون تمیز و کثیف با هم قاطی میشن.
بله،
تو بیماری کمپلکس یا پیچیده قلبی اجزای پمپ مشکل داره، یعنی لوله های ورودی، اون بخش تحویل گیرنده، بخش پمپاژ کننده، لوله خروجی، اینا ممکنه در واقع مثل دو تا سیستم آب گرم و سرد، ممکن لوله های ورودی اشتباه هم بیان به جای اینکه لوله ورودی قلب سمت چپ به دهلیز چپ بس بشه به دهلیز سمت راست متصل بشه. این هم جواری به همسایگی و بهره‌وری یکم دردسر این شکلی هم داشته. اختلال اتصال قسمت های مختلف قلب بیماری های پیچیده قلبی رو به وجود میاره و یا تشکیل نشدن بخشی از قلب. ممکنه یک بطن یا یک دهلیز یا یک شاهرگ یا یک لوله اصلی آورنده خون اصلا تشکیل نشده باشه. پس اختلالات دیواره مجزا کننده دو تا پمپ از هم عمدتاً بیماری های مادرزادی قلبی هم همین ها هستن، نقص های ساده‌ن، اختلالات مربوط به قطعات مختلف پمپ، اجزای مختلف پمپ که شامل لوله های ورودی، دهلیز، بطن و لوله های خروجی است، بیماری های مادرزادی پیچیده رو تشکیل خواهد داد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر در مورد عوامل خطر و فاکتورهای زمینه ساز برای ما معلومات بدین ممنون میشیم، چونی بسیار مهم است برای پدرها و مادرها خانواده ها که بدانن فاکتورهای خطر چی چیزهایی هستند تا بتانن اینمی عوامل خطر دوری بکنن و پرهیز بکنن که مشکلات این قسمی برشان به وجود نیاید.
بیماری های مادرزادی قلبی خوب سبک زندگی توی نحوه فراوانیشون خیلی تأثیر داره، هم تو فراوانی هم تو انواع بیماری های مادرزادی قلبی که امروز ما میبینیم. در مورد امواج همین اول عرض بکنم که خیلی اطلاعات نداریم و نمیتونیم در موردش اظهار نظر بکنیم. صحبت هایی میشه که تأثیر دارن، ولی خب به قول ما evidence based نیست، یعنی مدرک و مقاله‌ای وجود نداره. داروها، امروزه خب مادرها تحت مراقبت‌های بهداشتی خوب و دقیق قرار می‌گیرن، همین مراقبت‌ها می‌تونه بعضن مشکلاتی رو ایجاد بکنه. فرض می‌کنیم مادری به دلیل جوش صورتش داره از دارویی به اسم آکوتان استفاده می‌کنه، یا مبتلا به فشار خون هست، کپتوپریل و انولاپریل. اگر مادر اینو استفاده بکنه طبعا میدونه که من دارم از چه داروی صحبت میکنم، یا داروی سرترالین، آسنترا برای افسردگی، لیتیوم برای اختلال دو قطبی. این داروهایی که اسمی برم داروهایی هستن که عامل خطر بیماری مادرزادی قلبی هستند.
بله،
مثلا آنتیبیوتیک نیست، کورتون نیست، داروهای برای افسردگی و اختلال دو قطبی و تشنج. داری از تشنجی داروی زده تشنج میخوره، خب حامله میشه و اطلاعی نداشته از اتفاقی حامل. خب این در اون مدت این جنین هم در معرض این داروها بوده و ریسک ابتلای به بیماری مادرزادی قلبی در این بچه بالاست که حالا عرض میکنم چی کار باید کرد. ما عوامل خطر مرتبط با مادر داریم، چون مادر محیط اصلی پذیرنده سلول تخم و جنین هست، محیط کشت محسوب میشه. یه سری عوامل مادری هستند که اگر این عوامل مادری وجود داشته باشن، ریسک یا خطر ابتلای جنین به بیماری مادرزادی قلبی افزایش پیدا میکنه. مهمترین سن بالای مادره.
بله،
امروز با بالا رفتن سن ازدواج و تأخیری که میاد، سن بالای 37 سال رو میگن عامل خطر هست. 35 سال رو هم ذکر کردن دیگه، همکارا کم کم بالای 30 سال رو هم دارن جدی میگیرن، مقالات تک و توک اومده. سن پدر رو هم حتی مطرح کردن به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای بیماری های مادرزادی در کل، جمله بیماری مادرزادی قلبی. چاقی مفرط مادر، مادرهایی که بسیار چاق هستن امروزه با رژیم غذایی که ما داریم و مصرف فست فودها و افزایش وزن، این رو باید در نظر داشته باشیم. ابتلای یکی از والدین به بیماری مادرزادی قلبی، خب بیماری مادرزادی قلبی بوده، بهبود یافته، الان بزرگ شده، ازدواج کرده، میخواد بچه دار بشه. اگه مادر مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی بوده، خطر از هول هوش نیم الی 1% به 2-2.5 میرسه. در بعضی از بیماری خب بیشتره، به 20% هم میرسه.
بله،
یه بیماری به اسم دریچه آورت دولتی از اون بیماری هایی هستش که اگه پدر مبتلا باشه، ریسک ابتلای عناصر ذکور اون خانواده تا 20% هم بالا خواهد بود. اگه هم پدر هم مادر سابقه بیماری قلبی داشته باشن، پس بهتره که دو نفر که قبلا سابقه بیماری مادرزادی قلبی داشتن هم ازدواج نکنن. خطر به 8% میرسه، درصد بالا از 0.5% به 8%، 16 برابر میشه.
خب دکتر صاحب، تا اینجا از توضیحات بسیار مفید و ارزشمند شما سپاس و تشکر. من میدانم که علت‌ها و فاکتورهایی که مد نظرتان از فاکتورهای خطر و زیان‌آور برای مشکلات و امراض مادرزادی قلبی زیاد است. بحث ما همینجا متوقف می‌سازیم، یک سری به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن. ادامه بحث بررسی فاکتورها و عوامل خطر برای بیماری‌های مادرزادی قلبی را بعد از یک استراحت کوتاه پیگیری می‌کنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. یک سری باورهای غلطی وجود داره که در مورد دیسک کمر مردم به این باور رسیدن و توی کلینیک به صورت روزمره من باش مواجه هستم و سوال بیماران این هست: با به عنوان مثال اگر فردی دچار کمردرد میشه و چند روز ازش میگذره، درد تیرکشنده هم داره و علائم دیسکه، ولی خب یه علائمی وجود داره که خطرناک نیست. ما توی معاینه به این نتیجه میرسیم که خطری وجود نداره. بیمار از ما میخواد که امارای براش انجام بدیم، درخواست امارای بدیم یا نوار عصب درخواست بدیم. بعد بگیم که این باور غلط هستش که اگر فردی در چند روز دچار علائم دیسک کمر شد، بدون علائم خطر ما بیم امارای بکنیم یا نوار عصب بگیریم. این امارای و نوار عصب کمکی به ما نخواهد کرد و خیلی بیماران درخواست میکنن که برای اینکه خیال خودشون راحت بشه امارای انجام بشه، در حالی که این درخواست درخواست منطقی نیست. معمولا پزشک پس از شرح حال و معاینه بالینی به یه نتیجه ای میرسه و توصیه استاندارد بین المللی این هستش که ما در 2 تا 3 هفته اول بعد از علائم دیسک کمری، در صورتی که علائم خطر و پرچم قرمز وجود نداره، امارای انجام ندیم، نوار عصب انجام ندیم و این رو به تأخیر بندازیم. در مورد کسانی امارای انجام بدیم یا نوار عصب که بیش از 3 هفته از دردشون گذشته باشه یا علائم خطر وجود داشته باشه. باور دوم غلطی که در مورد دیسک کمر وجود داره، جا انداختن دیسک. خیلی از بیمارا میگن که فلان جا رفتیم دیسک ما رو جا انداختن، یا اگه ممکنه دیسک رو جا بندازید. البته ما روش مانیپولیشن رو داریم که به عنوان جا انداختن معروفه، ولی روش مانیپولیشن کاری با دیسک نداره. معمولا کمک میکنه به مشکلات مفاصل. ما مفاصل کوچیکی داریم بین مهره های کمری که بهش میگیم فست. جا انداختن در مورد فست انجام میشه، نه در مورد دیسک. دیسک کمر رو به هیچ وجه نمیشه با جا انداختن درمان کرد. اگر شما تصاویر جراحی دیسک کمر رو مشاهده بکنید، ملاحظه خواهید کرد که به این سادگی نیست که با یه حرکت دیسک کمر رو جا انداخت. پس به کارگیری اصطلاح جا انداختن دیسک کمر اصطلاح غلطی است و امکان جا انداختن دیسک کمر وجود نداره. ولی امکان جا انداختن مفاصل مهره ها، یعنی فست های مهره ها وجود داره و همین جا انداختن فست ها میتونه علائم رو کم بکنه. و اینو توجه بکنید که در صورتی که علائم خطر در مورد دیسک وجود داشته باشه، روش جا انداختن که مانیپولیشن به اصطلاح میگیم خطرناکه و نباید به کار بره.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی اطفال و کودکان در مورد ساختمان و فعالیت عضو قلب از بطن و رحم مادر تا آخر عمر توضیحاتی دادند و گفتند که شایع‌ترین بیماری مادرزادی قلبی کودکان نقص و مشکل در دیواری بین بطن و دوتا دهلیز است. در ادامه به عوامل خطر اشاره کردند، به مشکلات مختلف از جمله به نقش بعضی از دواها اشاره کردند، به عوامل مادری مثل سن بالای 35 سال مادر، چاقی زیاد مادر، سابق قی مشکل مادرزادی قلبی در پدر یا مادر، هر کدام اینا باید مورد توجه باشن که یک فاکتور خطر برای طفل میتونه باشه. بحث با ما دنبال بکنین. خب دکتر صاحب راد گودرزی، اگه در مورد دیگه عوامل و علتهای خطر و زمینه ساز برای امراض مادرزادی قلبی در اطفال معلومات بتین ممنون میشیم.
از جمله عوامل مؤثر دیگه و مرتبط دیگه با بروز بیماری‌های مادرزادی قلبی، ابتلا مادر به بیماری‌های عفونی بصوری، بیماری‌هایی که دوندون مثل سرخک سرخجه که البته الان واکسیناسیون انجام میشه کمتر اتفاق میفته، اما یه سری بیماری هستن که واکسن ندارن، بیماری ویروسی و کلا بیماری‌های تبدار. در 3 ماهه اول بیماری‌های تبدار مادر، یعنی تب خودش یک عامل خطره، میتونه توی شکل گیری اون مراحل شکل گیری قلب جنین تأثیر داشته باشه و یکی از مسببین ایجاد بیماری مادرزادی قلبی باشه، خصوصا اگر در زمینه آنفولانزا یا بیماری های شبه آنفولانزا باشه.
بله.
مادرها میان میگن ما خب ازدواج که فامیلی نیست، اما عوامل خطر رو مادرشون میپرسیم میبینیم وجود نداره، ولی میبینیم متاسفانه بیماری تبدار گرفته در سه‌ماهه اول و به احتمال زیاد میتونسته همون مطرح باشه که ریسک رو دو برابر میکنه، خطر رو دو برابر میکنه.
بله.
از جمله بیماری های دیگه مادر که میتونن زمین ساز باشن و عامل خطر باشن و احتمال وقوع بیماری مادرزادی قلبی رو بالا ببرن، دیابت مرض قند که البته خب دو نوع داره، من اینو در ادامه بیشتر باز میکنم. یه موقع است که مادر دیابت داره و باردار میشه، یه موقع است که حین